ساعت 22، اینجا بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، شبتون بخیر. به این بخش از برنامه رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش اومدین. من احسان امتی به اتفاق محمد رضا حاجی‌دری تهیه کننده، کیوان تهانیان صدا بردار و حسین طهماسبی ارتباطات و هماهنگی، دو ساعت 6 بامداد همراه و همقدم شما هستیم. امیدوارم شما هم ما رو همراهی کنید و مجموع برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه و پسندتون واقع بشه. اما همینک از طرفداران و علاقمندان به موسیقی دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو حتما بشنوید. برنامه موسیقایی نیستان به مدت حدوداً 60 دقیقه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در خدمت شما امشب هم به اتفاق همکارانم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی، مستند نیستان در گذر زمان رو تهیه و اجرا کرده که در این برنامه تقدیمتون می‌کنیم. در پایان برنامه هم همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو می‌شنویم. در بخش گفتگوی برنامه آقای رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و موسیقی شناس حضور دارند و با ایشون و مهمانشون در این بخش گفتگو خواهم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای مهدوی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، درود بر شما خانم رکنی، سلام و عرض ادب و شب بخیر به شنوندگان بسیار خوب نیستان. مهمان گرانقدری داریم، سرکار خانم رابعه افتخاری، از نوازندگان ساز ستار و موسیقی دانانی که سالها در عرصه تدریس و شیوه های متفاوت آموزش موسیقی تجربه خیلی خوب رو کسب کردن، به خصوص در این دو سالی که قرنطینه بوده، به نوعی همه فعالیت ها و از جمله موسیقی در دوره کرونایی تجربیات خوبی رو در آموزش های آنلاین و آفلاین داشتند که میخواییم با ایشون صحبت بکنیم و بیشتر ورود پیدا بکنیم به این عرصه، چرا که خیلی مخالف بودن، میگفتن که دستاوردی نداشت، برونداد خاصی رو احساس نکردن، ولی افرادی مثل ایشون قویاً تایید میکنن و ادامش رو هم حتی شاید به نفع توسعه موسیقی، حالا بلخص بحث فضای آموزش موسیقی ایران هست، ایشون این نگاه رو دارن که لطف کردن، دعوت قبول کردن، تشریف آوردن، باهاشون صحبت میکنیم و نمونه کارهاشون رو هم هر چقدر فرصت بشه میشنویم.
بله بسیار عالی، منتظر میمونیم تا بخش گفتگو یا برنامه امشب نیستن. شبتون بخیر، در اولین بخش برنامه با ندا رادمر همراه میشیم و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم. ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. از آسیب‌های موسیقی نواحی براتون خواهم گفت در این روز و روزگاری که داریم میگذرونیم و گفتگو کردم با استاد گل محمد بلوچ از نوازندگان و خوانندگان پیشکسوت و مطرح این روزهای موسیقی نواحیمون که از آسیب‌های میگن که موسیقی سیستان و بلوچستان باهاش این روزها دست و پنجه نرم می‌کنه.
باید این نسل جوان بیاد تو موسیقی بلوچی اصل، بلوچی اصیل، اون سنتی اصیل به موسیقی بلوچستان. در هر قوم باشه موسیقی اصیلش هست، یا معلی یا موسیقی سنتی. ما میدیدیم این جوانهای ما داره میرن یه سمتوی دیگر، یه موسیقی پاپی رو انتخاب کردن، یه موسیقی رپی رو انتخاب کردن، یه موسیقی بریکی رو انتخاب کردن بلوچهای ما. ما تم دینه این بود که نبیر به این سمسو و نظرم این بود که نوجوانا را استفاده بکنم و ولی کرونا در این موقعیت
یه خلایی ایجاد کرد
ما بالاخره متوقف شدیم. ببینیم بعدها چه کار میشه.
خودتون این روزها آلبوم خاصی و مد نظر داشتین که طراحیش کنید، مثلا تو این روزایی که حالا بیشتر خونه بودین؟
من یه آلبومی را طراحی کردم، ترکاش دادم همینجا در استودیوهای چابال، یه جمعانی از همینجا طراحیش کرده که بدیم به یه استودیو بزرگ اونو ضبط کنم و فکر کنم سه تا کار بیشتر نیستم.
آها. شنونده گفتگوی من هستید با استاد گل محمد بلوچ. این روزا فکر میکنید توی موسیقی بلوچ چی کمرنگ شده؟ فکر میکنید چی داره از بین میره و شما در مورد اون خیلی خاص تلاش میکنید که زنده نگهش دارید؟
موسیقی سنتی ما داره از بین میره کلی.
ساز خاصی هم هست که در بر بگیره؟
آره، الان ما مثلا نوازنده هایی داشتیم از بین رفتن، خیلی به ندرت دارن میرن به طرف نوازندگی قیچک. خوانندگی سنتی معلی ما داشتیم و داریم، اصلا داره این جوان ها دارن ارتباط رو قطع می کنن. الان ما الان جوان های ما بیشتر از خواننده های سنتی ما هستن، همه رفته مثل سمت به سمت موسیقی پاپ و بریک، الان دارن اجرا می کنن، همه جا دارن راحت بلک و بلوچ داره بریک اجرا میکنه، پاپ اجرا میکنه، نمیدونم رپ اجرا میکنه. این واقعا من میترسم برای موسیقی آینده مقامی و نوایی استان سیستان و بلوچستان.
خواهم ببینم اون بحثه، اون گپه که از طرف شما به عنوان یه پیشکسوت بینشون اتفاق میفته، حالا ما دوریم، تهرانیم، شاید باهاشون درگیر نباشیم، چی بینتون پیش میاد؟ آیا راضی میشن؟
من صحبت کردم اینا، من نمیدونم چه فکری در ذهن شد، میگن ما بیشتر در این موسیقی میتوانیم اون عدف خودمون انتقال بیدیم مردم.
آها،
تو که رف داری میخونی، بریک داری میخونی یا پاپ میخونی، اصلا وقتی که تنخیتی نداره به موسیقی ما، تنخیتی نداره به موسیقی ما، چطور شما میتونید اینو انتقال بدهید؟ ببین من در کشورهای رفتم، هیچ کس اولین کاستی که تو ماشین داره گوش میکنه از موسیقی سنتی محلی خودشه، بعد یه سری به موسیقی های دنیا رو میزنه.
ساران انچو مینو ابی ساران رسوا حسن بازاران.
ممنونم از همراهیتون با استاد گل محمد بلوچ به گفتگو نشستم در مورد آسیب‌های موسیقی نواحی، مخصوصا بخش موسیقی سیستان و بلوچستان. ازتون دعوت میکنم که با برنامه نیستان همراه باشید در رادیو فرهنگ.
در این بخش ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی و از دیدگاه‌های متفاوت این مسائل رو مورد بررسی قرار میده. دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه نیستان.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحتی که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشید، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، در حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی. و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان. شبتون بخیر. با ادامه برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شماییم و در این فرصت دعوت میکنم مستند نیستان در گذر زمان رو بشنوید با تهیه و اجرای فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. امشب در بخش نیستان در گذر زمان از پریدخت آور صحبت میکنیم. پریدخت آور همسر غلام حسین بنان که به تازگی از میان ما رفت. سال 1394 بود که با پریدخت آور گفتگو کردم و این بار باز برگشتم به گذشته نیستان و خاطرات و زندگی پریدخت آور رو مرور کردم تا یاد یادگار غلام حسین بنان رو زنده نگه داریم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله
از نیستان بشنوید.
پریدخت آور همسر زنده نام غلام حسین بنان، خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی، تولد 9 بهمن ماه شیراز، وفات 13 دی ماه 1400 تهران.
پریدخت آور همسر غلام حسین بنان هستم. نمیدونم از کجا شروع کنم. زندگی با یه هنرمندی مثل بنان، خاطرات تلخ و شیری و فراز و فرود و سخن بسیار داریم.
هوش باش مغنی که این صدای خدا، سرنهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، سرنهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پر است.
اگر مهری رخشد تون مهری، اگر ماهی تابد تون ماهی، اگر هستی پاید تو هستی، اگر بودی باید تو بودی.
پریدخت آور همسر غلام حسین بنان زمانی با استاد غلام حسین بنان ازدواج کرد که بنان در اوج شهرت و محبوبیت بود. پریدخت هم در خانواده اهل هنر بزرگ شده بود و بنابراین قدر هنر و جایگاه هنرمندی مثل بنان رو به خوبی در میان مردم درک کرده بود. بعد از فوت بنان در سال 64 پریدخت همچنان وفادار به وصیت این هنرمند بود. وصیت بنان به گفته پریدخت آور در برنامه نیستان این بود که بعد از فوت بنان همچنان مادرانه به جوانان هنرمند و هنردوست کمک کنه و در حد توان همراه اونها باشه. بعد از پرواز غلام حسین بنان کتاب نوای جاودان به کوشش پریدخت آور و هومن صدر منتشر شد. این کتاب علاوه بر اطلاعاتی درباره بنان و زندگی این هنرمند شامل اطلاعاتی از اجراهای ماندگارش، یادداشت‌های دست‌نویس و مقاله‌ها و نوشته‌های از بنان بود. بعد از نوای جاودان از نور تا نوا منتشر شد که توضیحات بیشتر رو از زبان زنده نام پریدخت آور همسر غلام حسین بنان بشنوین در سالی که مهمان نیستان بود. خاطراتی از اسم کتاب تا محتوای اون.
این وصیت و صدای بنان منو مشغول کرده بود و نمیدونستم باید چی کار بکنم. تا بالاخره یک شب تا نیمه های شب تصمیم گرفتم مدارکی رو که سالیان سال جمع‌آوری کرده بودم به صورت یک کتاب تنظیم کنم. کار آسونی نبود. با کمک و مشورت های زیاد با جناب آقای قاضی صحبت کردم. ایشون بسیار خوشحال شدن و فرمودن که نگران نباش، کمکت میکنم، تا آخرین لحظه در کنارت خواهم. و آقای دکتر صبور رو معرفی کردن برای ویراستاری کتاب. همه چیز آماده جز اسم کتاب. نیمه های شب مرغی به پنجره اتاق نشست و شروع کرد به فریاد زدن، از نور تا نوا، از نور تا نوا، چندین بار تکرار کرد. البته راجب این از نور تا نوا رو من تو این کتاب از نور تا نوا توضیح مفصل دادم. پدر بنان و پدر بزرگ بنان همه اهل نور و شمال بودند و همین دلیل در شناسنامه بنان غلام حسین بنان نوری نوشته شده. پرحرفی نکنم، کتاب از نور تا نوا چاپ و به بازار اومد. بعد از چند روز تلفن ها از شهرستان ها و جوان ها شروع شد که این کتاب به دست ما نرسیده، چه کار باید بکنیم، از کجا باید تهیه کنیم. چندی نفر پیش قدم شدن، بالاخره قرعه به نام آقای شهرام آقای پور افتاد که ایشون زحمت زیادی رو کشیدن تا همه چیز صحیح و درست به دست دوستداران بنان برسه. مطالب تکراری و خسته کننده نباشه. تفاوت زیادی با کتاب اول داره و واقعا آقای پور زحمت زیادی کشیدن تا این کتاب تمام شد. 2 ماهی که به بازار آمده و به دست جوانها رسیده با بهترین کیفیت.
شب سحر شد، مهر از افق جلوه گر شد، آه دل دربی شد، سوزنده چون آذر شد.
صحبت های زنده یاد پریدخت آور، همسر غلام حسین بنان رو شنیدید در بخش سوم این مستند. من فرنوش تدیون هستم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه این مستند در شبهای آینده از برنامه نیستان.
شب سحر شد، مهر از افق جلوه گر شد، آه دل دربی شد، سوزنده چون آذر شد.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ما باشید و بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم و به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو میکنم با خانم رابعه افتخاری نوازنده و مدرس سه‌تار. خانم افتخاری سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در کنار شما میزبانان عزیز هستم و شب بخیر میگم به همه شنونده های خوب برنامه نیستم.
خواهش میکنم، ما هم خوشحالیم که فرصتی دست داده بتونیم با شما گفتگو کنیم. آقای مهدوی بفرمایید.
بله، با اجازه شما. بنده هم سلام دارم خدمت شما خانم افتخاری، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، مرسی.
شما این شانس و اقبال رو داشتید که با استادان برجسته این 3-4 دهه اخیر مواجه باشید. دلیل خاص خانوادگی داشته یا خوششانسی شما بوده یا معرف‌هایی داشتید یا استعدادی بوده که استادان به هر شکل شما رو پذیرفتن؟
دلیل خاص خانوادگی رو میتونم اشاره کنم، به خاطر اینکه پدر من نویسنده، مترجم و ویراستار هستن و از ابتدا خانواده فرهنگی بودیم و ارتباطاتی بود با دوستان نویسنده و طبیعتاً هنرمند که این باعث شد که من سال 63 وقتی که 9 سالم بود تونستم کلاس های آموزشیم رو پیش استاد محمد رضا لطفی روحشون شاد آغاز بکنم. و در ادامه هم چون خب سنم کم بود و دختر بچه بودم و خب کمتر هنرجویانی مشابه من بودن، برای مربی ها و استادانم جذاب بود شاید حضور من به عنوان یک هنرجو، و این تونست یک موقعیتی رو ایجاد بکنه که پیش اساتید دیگری مثل استاد حمید متبسم، استاد حسین علیزاده، خدا رحمت کنه استاد عزیزم استاد علی تجویدی،
خدا رحمت شما،
و عزیزان دیگری بتونم موسیقی رو ادامه بدم.
این ستار نوازی از 9 سالگی همجور تداوم پیدا کرد یا یک دورانی داشت که وقفه ایجاد بشه، ساز عوض بشه، یا اصلا نگرشتون تغییر بکنه یا راهنمایی های شما بشید بخواد توی فضاهای مختلفی قرار بگیری؟ چون برای خیلی پیش میاد، برای شما پیش اومده یا خیر؟
بله، ستار نوازی از 9 سالگی که آغاز شد مخصوصا با تشویق خانوادم همیشه ادامه داشت، ولی زمانی که به سنی رسیدیم که باید کنکور میدادیم اون زمان و اون کنکور وحشتناک، یه جورایی انگار قرار شد من موسیقی نخونم، یعنی حتی اساتیدم هم این پیشنهاد رو بهم کردم. برای همین من وارد دانشکده پرستاری شدم، علوم پزشکی ایران، و لیسانس من غیر مرتبطه با کارم. اون 4 سالی که رفتم برای تدریس تحصیل پرستاری یه ذره وقفه افتاد و کلن فضام تغییر کرد، ولی مجددن برگشتم. به قول استادم میگفت شما پرستاری خوندی که بهتر ساز بزنی، و البته واقعا هم این اتفاق افتاد. یعنی اصلا نمیتونم منکر شم تجربه هایی رو که در اون رشته غیر مرتبط با سازم کسب کردم توی حس و حالم، عمیق شدن در احساساتم و بروزشون خیلی بهم کمک کرد.
چه نکته جالبی.
بله، من خودم اینو نمیدونستم. الان یه سوال برام فی‌البدایه پیش اومد، این که بسیاری از شخصیت‌های موسیقی‌دان ایرانی نظامی بودن و بسیاریشون پزشک بودن و در رشته‌های دیگر بودن، مهندسی و حتی در همین شاخه پرستاری. الان این پیش اومد برام که واقعا موسیقی تأثیر گذاشت در رفتار اینا. خب پرستاری مهربانی میخواد، اصلا یک ویژگی خاصی داره، چه زن چه مرد هیچ فرقی نمیکنه. اون بیمار احتیاج به لحظاتی داره که حداقل کسی که بالا سرش میاد بتونه انرژی مثبت بده، و بعدش مباحث دارویی و نگهداری و اینها هست. اما خب در رشته‌های نظامی طبیعتاً محیط ها سخته و احساس باید کم باشه، ولی میبینیم اونها هم خیلی قریحه لطیفی دارن، آهنگایی که ساختن فوق العاده احساسیه و اصلا به اون درجه و لباس و اینها نمیاد اینقدر لطافتی که در این مردها مثلا دیده میشه در موسیقیشون. حالا شاید در محیط‌های نظامیشون اون خشونت‌ها و سختی‌ها رو داشته باشن. میخوام ببینم که شما تجربه کردید موسیقی در پرستاری تأثیر گذاشت یا پرستاری در موسیقی که این گونه منعطف شدین و شاگردان بسیاری رو در گروه‌های سنی و جنسیت مختلف دارید در کنارتون همچنان.
حرفی که الان در مورد نظامی ها زدین، یه لحظه این خاطره رو بگم، منو برد به شخصیتی به اسم رکن‌الدین خان مختاری. بله. در موسیقی ایرانی که یک پیش درآمد و یک رنگ در چارگاه دارن ایشون. بله. که اتفاقا من این دورو خیلی دوست داشتم، ولی وقتی که توی سریال یادم نیست، فکر می‌کنم مدار صفر درجه بود، یادم نیست، در صدا و سیما پخش شد، این شخصیت رو دیدم و بعد دیدم ایشون چقدر آدم ترسناکی بوده ظاهراً در نوع حرفه نظامی خودش. یه ذره بچه سالم بودم، ترسیدم، و بعد برام انقدر تناقض بود که چجوری میشه تو صبح به صبح لباس نظام بپوشی بری توی اون محیط سرد و بعد عصر برگردی ویولون برداری و چنین قطعات واقعا درخشانی رو بسازی که بعد سالها
اونم رنگ هایی ساخته که هنوز نمونه‌اش نیست.
واقعا عجیبه. ولی بعدن به این پذیرش رسیدم که آدم ها میتونن چقدر متفاوت باشن. اما در مورد پرستاری که شما فرمودین، واقعا من تمایزی نمیبینم بین پرستاری و موسیقی آقای مهدوی. چرا؟ چون هر دوشون به شدت به انسان ها مربوط میشن و به روح آدم ها. شاید یکی از دلایلی که من